ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار شد. شمار کشته شدگان در بمباران بیمارستانی در شهر قندوز افغانستان به 22 نفر رسید. بشار اسد نسبت به شکست حملات هوایی روسیه هشدار داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی روز یکشنبه به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تهران برگزار شد. در جلسه دوم دادگاه ادامه متن کیفرخواست اتهامات آقای زنجانی خوانده شد. در این کیفرخواست به مواردی چون تایید بانک بابک زنجانی از سوی وزیر سابق نفت ایران و همچنین بازجویی از مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور و مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی وزارت نفت در جریان رسیدگی به پرونده اشاره شده است. همچنین در کیفرخواست گفته شده که سه وزیر سابق و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورت جلسه ای امضا کرده بودند که 4.5% از منابع فروش نفت کشور به بانک متعلق به بابک زنجانی واریز شود. فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت نفت و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر عکاسی از جمله اتهامات اعلام شده علیه بابک زنجانی در نخستین جلسه دادگاه بود. شمار کشته شدگان در بمباران بیمارستانی در شهر قندوز افغانستان که متعلق به پزشکان بدون مرز بود به 22 نفر رسید. به گفته سازمان پزشکان بدون مرز در این حادثه 10 نفر از بیماران و 12 تن از کادر پزشکی و کارکنان این سازمان کشته شدند. به دنبال حادثه روز شنبه پزشکان بدون مرز اعلام کرد تمامی کادر پزشکی خود را از شهر قندوز که به مدت 2 روز به دست نیروهای طالبان افتاده بود خارج کرده است. دولت‌های افغانستان و آمریکا گفتند درباره بمباران این بیمارستان تحقیق خواهند کرد، ولی پزشکان بدون مرز خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره این حادثه شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این بیمارستان را بمباران کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه کشورش با ایران، روسیه و عراق برای مبارزه با تروریسم متحد شده است، هشدار داد شکست این همکاری موجب نابودی خاورمیانه خواهد شد. بشار اسد که با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، با حمایت از حملات هوایی روسیه ابراز امیدواری کرد که این حملات به موفقیت برسد. او گفت در صورت شکست این حملات کل منطقه نابود خواهد شد. رئیس جمهوری سوریه همچنین از حملات ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا انتقاد کرد و گفت این حملات باعث گسترش تروریسم شده است. بشار اسد در این گفتگو همچنین هر گونه تصمیم گیری درباره نظام سیاسی کشور را یک موضوع داخلی و بر عهده مردم سوریه دانست. همچنین روسیه میگوید در 24 ساعت گذشته جنگنده‌های این کشور به 20 هدف داخل خاک سوریه حمله کردند که از میان آنها 10 هدف به پایگاه‌های گروه حکومت اسلامی مربوط بوده است. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت که این حملات باعث قطع خطوط ارتباطی گروه حکومت اسلامی و وارد آمدن آسیب جدی به امکانات زیرساختی این گروه شده است. ساعتی پیش از این آندری کارتاپولوف از فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با اعلام شدت گرفتن حملات روسیه گفته بود حملات به مواضع داعش در سوریه باعث شده است که حدود 600 شبه نظامی مواضع خود را ترک کرده و به سمت اروپا بروند. و خبر دیگر این که انتخابات پارلمانی قرقیزستان که با شرکت 14 حزب و بیش از 2000 کاندید صبح یکشنبه آغاز شده بود، ساعت 8 شب به وقت محلی به پایان رسید. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات بیش از 45% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. و ما در ادامه شنونده مجله هفتگی .com باشید. از مهدی احمدی، من در ساعت 20 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران که دیدگاه‌هاشان را در میان مخاطبان در فضای مجازی تبلیغ کنند؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثر منتشر کرده است. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم. همین تازگی بود که فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران به استفاده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر اشاره کرده بود و گفته بود در سال 88 فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اسکایپ که بعداً آمد نقش مهمی داشتند. اصلاً در نظام امثال فیسبوک و توییتر را نشنیده بودیم و در این باره توضیح نبودیم که اینها چگونه جمع می‌شوند. حرفای اسماعیل احمدی مقدم به روش‌هایی اشاره داشت که معترضان برای اطلاع رسانی در مورد تجمعات خود از آن استفاده می‌کردند و اینکه چقدر این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی ترفندهای پلیس برای به میدان کشیدن معترضان از طریق پیامک‌های جعلی و شبیخون به آنها را بی‌اثر کرده بود. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی در رویدادهای پس از خرداد 88 آنچنان اثرگذار بود که از آن زمان بسیاری از تحلیلگران کارکرد ویژه‌ای را برای این ابزارهای نوپا قائل شدند. دیگر فیسبوک صرفاً ابزاری برای پیدا کردن همکلاسی‌های قدیم و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم با خانواده و دوستان نبود. دیگر توییتر ابزاری نبود که کاربران ظهرها وقتی برای نهار به بیرون می روند یادآوری کنند که کجا هستند و چه می خورند. این شبکه‌ها از آن زمان تبدیل شدند به ابزارهای مؤثر برای اطلاع رسانی و همین موضوع باعث شد علاوه بر فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی، سیاستمداران هم شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند. در ایران سیاستمداران شاید از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبکه‌های اجتماعی را جدی گرفتند و حضور شخصی مثل محمد جواد ظریف مسئول دستگاه دیپلماسی ایران در فیسبوک و توییتر باعث شد دیگر اعضای ارشد دولت هم دست به کار ایجاد حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی شوند، گرچه تقریباً هیچ کدام نتوانستند به اندازه آقای ظریف موفق باشند. همین تازگی حضور یکی دیگر از اعضای دولت 11 در توییتر اگر نه که خبرساز شد، بلکه کمابیش نگاه بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جلب کرد. چرا؟ اول بحثا بر سر این بود که آیا این خود آقای وزیر است که این حساب کاربری را ایجاد کرده و اداره می کند یا اینکه اساساً کسی با استفاده از نام او این حساب کاربری را ایجاد کرده. کمی بعد اما وقتی کاربران توانستن مشخص کنند که حساب آقای وزیر است، یک ابهام دیگر پیش آمد. فهرست حساب‌های توییتری که توسط او دنبال می‌شدند اساساً با حساب‌هایی که سیاستمداری چون او ممکن است دنبال کند همخوان نبودند و به این ترتیب این سوال پیش آمد که آیا خود آقای وزیر می‌داند که چه کسانی را در توییتر دنبال می‌کند و می‌داند که فهرست دنبال شونده‌ها و دنبال کننده‌های یک حساب کاربری عمومی در توییتر عمومی و در دسترس همه کاربران است؟ اما شاید آقای وزیر مورد نظر تنها سیاستمداری نیست که رفتارش در شبکه‌های اجتماعی این زن را ایجاد می‌کند که ممکن است حواسش به میزان عمومی بودن فعالیت‌هایش نباشد یا اصلاً نداند که با چیزی مثل توییتر چه کار کند. گرایش این دست از سیاستمداران به استفاده از توییتر حالا توییتر را ترغیب کرده که راهنمایی ساده و در عین حال مفصل برای آموزش مردمان عرصه سیاست دست و پا کند. یک کتاب راهنمایی 137 صفحه‌ای.
شنونده برنامه دات کام هستید.
راهنمای توییتر برای سیاستمداران و آنها که در کنار عرضه خود در انتخابات می‌خواهند از توییتر برای کارزار تبلیغاتیشان استفاده کنند، با یک عکس ساده اما مشهور آغاز می‌شود. باراک اوباما دقایقی پس از پیروزی در انتخابات سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوریش همسرش را در آغوش کشیده. آقای اوباما این عکس را 6 نوامبر 2012 در حساب کاربری شخصی خود در توییتر منتشر کرده و زیر آن توییت کرده است که 4 سال دیگر. توییتر در ادامه به معرفی این شبکه اجتماعی و کارهایی که می شود با تکیه بر آن انجام داد پرداخته و همینجاست که در صفحه 9 این راهنمای طولانی می خوانیم بهترین راه برای جلب حمایت رای دهندگان همان است که در 100 سال پیش هم بود. دستشان را بفشاریم و در چشمایشان نگاه کنیم. و پس از آن توضیح داده شده که در دنیای امروز یک شبکه اجتماعی مثل توییتر این امکان را می‌دهد که به طور مجازی دست طیف وسیعی از رای دهندگان را بفشارید و در چشم‌هاشان نگاه کنید. راهنمای توییتر برای سیاستمدارها پیش پا افتاده ترین مسائل را که امروز هر کاربر توییتر از آنها آگاه است به سادگی توضیح می‌دهد. و حتی پس از آن که از این میگوید که توییتر چیست، چطور توییت ها به نمایش در میآیند، چه کسانی مخاطب شما در توییتر هستند و اساساً چرا فقط 144 کاراکتر برای هر توییت، توضیح میدهد که عناصر تشکیل دهنده یک توییت چه چیزهایی هستند. عناصری مثل عکس پروفایل، نام ارسال کننده توییت، حساب کاربری او در توییتر، زمان ارسال توییت، متن توییت، لینک، هشتگ و فعالیت‌ها بر روی توییت مثل فیوریت، ری توییت و ریپلای. بعد به سادگی توضیح داده شده که یک کاربر توییتر چطور می‌تواند توییتی را ارسال یا آن را حذف کند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران بخش‌های عمومی دیگری هم دارد که به کار هر کاربر توییتر می‌آید و به کاربر می‌آموزد که چطور امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد. در این حال در این راهنما مثال‌های دیگری هم از نحوه حضور سیاستمداران یا دستگاه‌های دولتی در توییتر یادآوری شده. مثلا اولین توییت جان کری پس از انتصاب به وزارت خارجه آمریکا آن هم با هشتگ جان کری دوباره توییت می‌کند. نزدیک به 1 سال طول کشید اما بالاخره وزارت خارجه به من اجازه داد که به توییتر برگردم. یا اولین توییت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ژوئن سال 2014 با این اشاره طنزآمیز که نمیتوانیم تایید یا رد کنیم که این نخستین توییت ماست. توییتر در این راهنما به آنها که سودای سیاست در سر دارند یادآوری کرده که سیاست تنها آن چیزهایی نیست که سیاستمدارها در مورد آن حرف می‌زنند و حتی به آنها یادآوری کرده که چطور می‌توانند در راه جلب نظر مخاطبانشان در مورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هم توییت کنند. همچنین توییتر یادآوری کرده که چطور ارسال عکس یا ویدیو در این شبکه اجتماعی می‌تواند توجه بیشتری را برانگیزد تا ارسال متن و لینک. در بخشی از این راهنما پیشنهادهایی برای حضور در یک مناظره زنده یادآوری شده و به سیاستمدارها توصیه شده که در یک مناظره زنده اولا در جا نکات مد نظر را توییت کنند، در ثانی با تکیه بر جستجوی توییتر ببینند چه پرسش‌های کلیدی در مورد بحث در حال شکل‌گیری است و همینطور موضوعاتی را هدف قرار دهند که در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترند. یا مثلا یادآوری شده که حضور آنها در یک مناظره با پایان گرفتن مناظره تمام نمی شود و پس از آن می توانند در توییتر دنبال کنند که سخنانشان چه واکنشهایی را برانگیخته و از این واکنشها تحلیلی برای ادامه کارزار خود به دست دهند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران گرچه سرشار از نکاتی است که یک سیاستمدار در استفاده از این شبکه اجتماعی بهتر است آنها را به کار بندد، اما حرفای بسیاری هم برای فعالان مدنی یا حتی کاربران عادی دارد که با تکیه بر آنها بتوانند در این شبکه اجتماعی مؤثرتر ظاهر شوند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.